أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بين مأخوذ ميثاق علمه ومبصع على العباد في جهله، بين مثبت في الكتاب فرضه ومعلوم في السنة نسخه. توفیق بسیار بزرگی است میهمان خانه گسترده سخنان بی بدیل و بی مانند امیر ملک ولایت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین هستیم و از خطبه نورانی شماره یک نهج البلاغه بهره میبریم. قسمتی رو عرض کردم خدمت عزیزان و بزرگوان نوبت قبلی که امام با توجه به این که از زبان به اصطلاح نبی مکرم تبیین قرآن رو بازگو میکنند و قبل از اون اگر عرض کنیم به آنچه پیامبر در میان امت باقی نهاده است، یعنی اون طریق واضح که کتاب مبین است و علم قائم که اعتراف پیامبر است، قسم اول رو امیر المومنین اشاره میکنن و تبیین قرآن رو از زبان پیامبر در قالب بخش های مختلف قرآن بازگو فرمودند. اشاره کردم خدمت دوستان عزیز در این قسمت واقعا یک ایجاز بلیغ عجیبی رو از امام میبینیم. حضرت در قالب شایدی عبارات 7-10 خطی 30 عنوان رو در قرآن مطرح میکنن که تقسیمات قرآن است به لحاظ محتوایی، تقسیماتی که پیامبر مبین این تقسیمات بودند. انزلنا الیک الذکر تبین للناس ما نزل الیهم. وظیفه پیامبر در قبال و مواجهه با قرآن تبیین است، تبیین قرآن برای مردمان و امت. به همین خاطر اجازه فرمایید که من یه مروری در قسمت قبلی داشته باشم تا برسیم به نگفته های این بخش در این نوبت. امام فرمودند کتاب ربکم فیکم، پیامبر باقی گذاردن در میان شما، خلف فیکم کتاب ربکم، عبارتی میشه باقی گذاردن در میان شما کتاب پروردگارت. مبینن و حال این که پیامبر مبین بود، تبیین میکرد حلاله و حرامه. یه بخش از قرآن آیاتی است که متولی بیان حلالهای الهی است و حرامهای خداوندی. پیامبر مبین این دوست. توضیح دادم دیگه، حالا جزئیات حلال و حرام بماند. گفتیم که گاه به لفظ صریح حلال و کلمه استفاده از این مشتقات و حرام در قرآن می آید. حلال الله البی، حرمت علیکم امهاتکم، خداوند بی را حلال کرده است، خداوند نکاح و ارتباطات خاص با مادران را حرام کرده است. یعنی با خود این لفظ و واژه گاه با تعابیر دیگر است، لا تقرب زناست، عرض به خدمتتون، لا جناح علیکم است، ایرادی ندارد است در مورد حلال ها اون در حرام ها، به تعابیر مختلف. و فرائضه و فضائله، به دنبال اون فرمود و خدا و پیامبر مبین بود، تبیین کرد فرائض قرآن و فضائل قرآن را. فرائض واجبات است، فرض است، امور قطعی و مسلمی است که پیامبر مبین واجبات الهی بوده است. حالا واجبات حکمی و فقهی، واجبات اعتقادی و واجبات اخلاقی، فرقی نمی کنه. و فضائله، بخش از آیات قرآن فضائل را بازگو می کند، اموراتی که خداوند الزام بر بندگانش نکرده است اما اینها می افزاید به شخصیت انسان اگر چنین کارهایی رو انجام ده. مثال زدیم، تصور بفرمایید تهجد و برخاستن شب رو خداوند بر مؤمنین الزام نکرده اما اینو از فضائلشون می داند که و بالاسحارهم یستغفرون، اون حال خوش درک سر و استغفار از سر رو از فضائل بندگان ممتاز خودش برمی شمارد خداوند در قرآن. به دنبال اون فرمود بعد از این چهار قسم و ناسخه و منسوخه، اشاره کردیم یه موضوعاتی در قرآن و باعثی احکامی موضوعاتی میاد که اینها به شکل موقت مطرح شده است اما خداوند سبحان زمان برداشتن چنین حکمی رو که از ابتدا به شکل موقت بود ولی امت نمی‌داند هرچند در خود قرآن بیان می‌کند، یعنی اون حکمی که آمده است، آیین که متولی بیان آن است منسوخ نامیده میشه، آیین که میاد اون موضوع رو در زمان مناسب و مساعد بر می‌دارد ناسخ گفته میشه. مثال زدم خدمت دوستان با آیات 14-15 و 16 سوره مبارکه نساء مثلا و مشابه این، شاید خیلی لطیفتر و ملموستر از نمونه های ناسخ و منسوخی که در یه زمان فلفور این کار محقق شد همانیست که میبینی که خداوند سبحان بازگو میکند بسیار خوب مسلمان ها، حال که بنا دارید با پیامبر بیایید و بنشینید و نجوا کنید، قدمو بین یدی نجواکم صدقه، باید انشاءالله از فردا که خدمت پیامبر رسیدید در مسجد بخواستید خصوصی با پیامبر سخن بگویید، این صدقه رو به این مبلغ رو یه درهم دو درهم مثلا چنین چیزی رو در صندوق آنات بریزید و بپردازید، بعد بیاید محضر ما رو که پیامبر بنشینید صحبت کنید. تاریخ می نویسد، من درز نمی کنم دیگه، منابع تاریخی می نویسد که از فردای اون روز اون شلوغی های اطراف پیامبر کاسته شد و رسول خدا در مسجد تنها نشسته بودند و فریقین شیعی و سنی می نویسند که امیرالمؤمنین وارد شدند و درهم را دادند، آمدن طبق قانون محضر ما را که پیامبر سوالشون رو مطرح کردن گفتشونشون رو و خارج شد. دیری نگذشت، یعنی به تعبیر ما 24 ساعت گذشت، 48 ساعت گذشت، آیه شریفه بعدی نازل شد که خداوند می داند که شما چنین کاری رو نمی کنید و طبعا محروم میشید از فیض پیامبر و از وجود نازنین نبی مکرم و استفاده از محضر ایشان، لذا این حکم رو برمی‌دارد. اما شما مراقبت کنید و رعایت کنید، اوقات پیامبر رو بیهوده مگیرید. آیه این که اول آمد حکم رو گفت، آیه دوم حکم رو برداشت. اولی چی میشه؟ منسوخ، دومی ناسخ. این نمونه خیلی سریع که همه علما با همه دیدگاه‌های متفاوتی که اگر در بحث نسخ داشته باشن این رو به عنوان یه مصداق بارز می‌دونن. حالا ثمره این چیست؟ یه اتفاقی بوده است مثلا در تاریخ اسلام افتاده، انعکاس اون در قرآن، این یه بحث آموزشی بسیار مهمه برای مسلمانان در طول تاریخ، در طول تاریخ اساسا به طور کلی یه روش آموزشی است که در برخورد خودشون با صاحب نظران، با عالمان، با اندیشمندان، با متون دینی این گونه رفتار کنند و اوقات مفید شایسته این که میتوان بهترین بهره برداری ها رو از اون کرد، دیگه این رو نگذارن به مسائل واهیه بی فائده و قدر زمان رو از کف ندن. فرمود و ناسخه و منسوخه و رخصه و عزائمه. اشاره کردیم در قرآن یه آیاتی است، موضوعاتی رو مطرح میکند که اینها قطعی و الزامی است، چه فعل آن چه ترجع آن عزیزان، یعنی خداوند با هیچ کس شوخی ندارد در اینجا، حکم مسلم و قطعی میاد و باید این کار انجام بشه. حالا این ممکن است در مسائل فقهی باشه یا ممکن در مسائل باز اخلاقی باشه یا ممکن لا تجسسو باشد، نهی از تجسس و این کاملا نهی میشه، یا ممکنه این مسئله عرض به خدمتون فرض بفهمون حکمی باشه که خداوند نهی میکند از یه حکمی، الزام به انجام یه وظیفه، فمن شهد منکم الشهر فلیصم، هر کسی که هلال رمضان میبیند ورود در رمضان میکند باید امساک کند و دهان بندد، اینها یه امور قطعیه، اینها میگن عزائم. در قبال اون یه آیاتی است که موضوعاتی رو مطرح می‌کند برای امت که رخصت می‌توانید از این فرصت‌ها استفاده کنید و الزامی بر شما نیست. فمن کان منکم مریضاً او علی سفر فعدت من ایام اخر، اگر احیانا کسالتی است، بیماری است، همان روزی که الان گفتیم با اون شدت و عزیمت رخصت است، نگیرید، می‌توانید نگیرید و سلامتی جانتون رعایت کنید، پاس بدارید و چنین و چنین. یا پاره‌ای از آیات میاد اموری رو مباح میکنه برای امت، فاذا حللتم فاستادوا، حالا تا زمانی که در احرامید این موارد بر شما ممنوعه، وقتی از احرام به در آمدید، حالا اگر اون زمان بوده است و مردم حالا هوای این داشتن که دوست می‌داشتن صیدی بکنن نیازهای غذایشون رو مثلا مرتفع کنن. خب بالاخره از احرام که به در اومدید برید از سرزمین حرم بیرون، تیر و کمانتون بردارین، شکارم بکنید مثلا. البته مراقب شکاربانان باشید و خلافی از شما سر نزند مثلا. بالاخره این اون اباحه رو مطرح میکند، خداوند سبحان مباح بودن رو مطرح میکند. اینا میشن چی؟ میشن رخص، عزائم و رخص. خب اینها دسته های مختلفی داره. این به دنبال اون فرمود و مرسله و محدوده، اشاره کردیم مرسل ارسال رها شده است، آزاد بدون هیچ قید و بندی. محدود یعنی حد خورده، مرز خورده، اندازه خورده. پاره از آیات عمومی رو مطرح میکنند در قرآن که اینها مطلقن، تعبیری که ما در علم اصول معادل این به کار میبریم مطلق و مقیده. این تعبیر امیرالمومنین بسیار زیباتر از اون تعبیر متداولی که امروز در دانش اصول فقه مطرح میشه. اون که بدون قید میاد، خداوند میفهمد با امت آیاتی که حالا باز من مثال که میزنم میگم مثالی که ملموستر برای دوستان باشه، ولی در حوزه های مختلف اعتقادی و غیره میشه این مثال ها رو زد. مثلا فرض بفرمایید پاری از آیات میاد در قرآن یه چیزی رو بر شما بازگو میکند برای امت بدون هیچ قید و بندی. کلو و شربو، نفرمود، هیچ قیدی نبرد که آن معکول شما چه خصوصیتی باید داشته باشه. این آیات مرسله یا مطلقه، اما در یه جایی گفت کلو مما فی الارض حلالا طیبا، بخورید از اون چه در زمین است، اما با این دو قید حلال و طیب، هم حلال باشد، از راه حرام به دست نیامده باشد و هم پاکیزه باشد و خبیث نباشد، طیب باشد. این دو ویژگی رو، حلیت و طهارت رو رعایت کنید دوش جانتون. این دستور به اکل که اومد، معکولی که مطرح شد با دو قید اومد، این شد محدود، یعنی حدی خورده، این مرزی داره. اما اون اولین که کلو فرمود بشرب و اون مرسل، اون مطلق، حالا باید این محدودات قرآن رو برد سراغ مرسل ها، یعنی باید اطلاقات قرآن و تغییرات قرآن رو کنار هم قرار داد و فهم کرد از آیات قرآن. این چه کاره؟ محقق مفسر قرآن باید این کار رو انجام بده و بیان کنه. پیامبر اینها رو تبیین کرد برای امت، مرسل را و محدود را. خب پس ببینید هر کدام از اینها نشان میده همونطور که اون نوبت گفتم این پهنای مختلف آیات قرآن رو، که مرسلات قرآن رو کسی بشناسد، محدودات قرآن رو بشناسد، مطلقات بداند، مقیدات بداند، خیلی کار مهم است. و محکمه و متشابهه، از بخشای دیگر قرآن آیات محکم، از بخشای دیگر آیات متشابه. یه معنایی که اون نوبت گفتم، معنای دومم این نوبت اضافه میکنم به این بحث. اشاره کردیم آیات محکم آیاتی است که لفظ مشخص، معنا معلوم، ذهن به هیچ سوی دیگر و معنای دیگری نمیرود. قل هو الله احد، یکتایی الهی است و سلام. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟ چه معنای دیگه میخوایم بفهمیم؟ جز همان که عموم مردمان به صد زبان ترجمه شود همین را میفهمند. اما گاه نه، وقتی که میگویید ید الله فوق ایدیهم، بعد این دست معناش ید، یه معناش همین دست جارحه یا عضو، دست خدا بالای دست این هاست. این ظهور در چی داره؟ تجسم و جسمیت داره. اما معنای دیگر ید چیست؟ نعمت، قدرت، مکنت. عرض به خدمتون به گروهی که دستشون در امور باز و قدرتمند و صاحب نعمتن میگن مبسوط الید. به کسانی که اینها دستاشون بسته بخل دارن، خصت دارن یا ندارن که کاری رو انجام بدن، مغلول الید. قالت الیهود ید الله مغلوله، یهود میگوین دست خدا مغلوله، بسته خدا توان نداره، ما توان مندیم نه خدا. خب اینو دقت بفرمایید. پس بنابراین اگر به این شیوه بگیم آیاتی که مثل این دسته دوم دارم مثال میزنم خدمت دوستان، لفظ ممکنه دو احتمال معنایی، سه احتمال داره، که یه احتمال با دیگر آیات قرآن هماهنگ است اما احتمالات دیگر هماهنگ نیست، به این هم میگن آیات متشابه. خب حالا چه باید کرد در فهم متشابه؟ متشابه رو رد میکنیم با محکم. کسی که محکمات قرآن بشناسد متشابهات قرآن میفهمد، کسی که محکمات قرآن نداند متشابهات قرآن نمیفهمد. خاصیت وجود متشابه در قرآن چیه؟ خیلی نکات مهمی است. و اما الذین فی قلوبهم زیغ
و یبتغون موتشابهم ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. دست گروه و جماعت ریاکار منافق لجوج بدطینت بدسیرت و این آیات متشابه در طول تاریخ رو کرده که الان هم داره رو میکنه. یعنی همین الان هم 6236 آیه قرآن داره، میبینید فلان کس فلان نمیدونم رسانه فلان سایت فلان کجا این 5 تا آیه میگه، این 5 تا آیه ببینید این چیه فلان، اینا ادعا هم دارد. این تو در میان 6236 آیه برای ارتباطت با جامعه مسلمانی این 5 تا آیه رو دیدی؟ از اون 6000 خورده دیگه صرف نظر کردی؟ اینها رو فهمیدی اومدی سراغ اینها؟ محکمات رو فهمیدی اومدی سراغ متشابهات؟ نشان میده رو میکند اهداف اقراص که در طول تاریخ اسلام اینطور بوده است. این یکی از ویژگی های متشابهات قرآن است. بحثای دیگه هم دارد، لطافت های ادبی، لطافت های بیانی، اونها چیزهای دیگه است. اما معنای دومی که برای متشابه و محکم عرض میکنم خدمت دوستان، سمای این معنا که همگان اتفاق نظر دارند، ببینید گاه محکمات به معنای بینات، بینات قرآن، این آیات روشن قابل ادراک برای خوب یه توضیح مختصری هم برای عموم داده باشه فهم میشه. اما متشابهات یه اموری است که فهم اینها یا میسور نیست یا خیلی دشوار. به همین خاطر خدای رحمت کند حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه استاد بزرگوار و رومندام سیدی اعتقاد داشتن که حروف مقطعه قرآن از متشابهات است. این به این معنا متشابه، یعنی اینها یه چیزهایی است که ما گمان زنی میکنیم که الف لام میم به این معنا اون معنا 20 احتمال رو خدمت دوستان گفتم من در جای خودش نوشتیم، اینا رو 8 تاشو در مشکات نوشتیم، اما هیچ کدام از اینها مسلم نیست، اینا گمان زنی است و در حقیقت یک گرهی در این معنا وجود دارد که صاحب فهم برتر از ما میخواد که بتواند بفهمد و این کار ما نیست. اونها میشن متشابهات، اون دست از آیات میشن. حالا ثمره اون دیگه باید بپذیریم که بخش از آیات قرآن برای همگان نیست، مال خواص، در حدی که بخش از مفاهیم قرآن الا من خود حبوبه، کسی میفهمه که فقط مخاطب قرآن است، یعنی شخص خود پیامبر. به دنبال اون فرمود مفسرن مجمله و ممینن قوامزه، این پیامبر مفسر و تفسیر کننده مجملات قرآن بود و تبیین کننده قوامز قرآن. اشاره کردم تعبیر امیرالمومنین مفسرن مجمله، تفسیر کرد پیامبر مجمل قرآن رو. اجمال یعنی چیزی که به تعبیر عامیانه اگر از کنم سربسته گفتن، ما یه چیزی رو به شکل کلی و سربسته گفتیم. حالا این اگر بخواهد بیشتر مورد تطبیق و انتباع باشد نیاز به چی دارد؟ اجمال نیاز به تفصیل داره. ما تو بیان خودمون میگیم این اجمالا گفتیم، حالا تا بعد خدمت شما تفصیلش رو بگیم. اما امیرالمومنین اجمال رو در کنار چی میارن؟ تفسیر میارن، نه تفصیل. تفسیر، تفسیر فسره، اینو در بحث تفسیر در خود آیات بیانات قرآن اشاره کردیم. پرده برداشتن از یک امر ابهامداری میشه تفسیر. یه امری که خیلی نیاز به باز کردن و بست دیگه ای نداره که نه، اما اونی که نیاز به بست و باز کردن فزون‌تر دارد، هنگامی که این اتفاق میفته میشه. اشاره کردم به زنانی که پرده برمیدارن از اون چیزهایی که پرده نباید از اون برداشت، سافره میگویند در کلام عرب، همونها که چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی، این هم گن سافره بینشون. این آزمایش رو جناب عالی دادید، آزمایشگاه تشبردید، نتایج رو میدید، بعد پشت اون برگه آزمایش هم الان میبینید نوشته است که تفسیر این آزمایش به عهده پزشک محترم است. از پیش خودتون چیزی نگید، حالا ما کراتینینمون اینه، نمیدونم اورمون اینه، اینه نمیدونم کلسترولمون اینه، پس باید حالا از جهت عرض به خدمتون بیوشیمی این ملاحظات رو بکنید. نه نه، این کارا رو شما خواهشات نفرمایید، شما بگذارید طبیب محترم تفسیر کند. تفسیر یعنی اینا اجمال دارد، نیاز به این داره که کاملا تطبیق با هم داده بشه، تشخیص داده بشه با تمام سوابق شما، بعد حکم بشه. این تفسیره. حتی ما این کلمه رو اینجا به کار می‌بریم الان. امیرالمومنین فرمان مفسرن مجمله، در قرآن یا آیات مجملی است. اقیم الصلاه یه دستور کلی داده است، نماز بخونید. و نماز بخونید چطور نماز بخونید؟ این نماز بخونیم، کی نماز بخونیم، نمیدانم کجا بخونیم، کجا نخونیم، به چه شیوه بخونیم یا نخونیم، از کار و اقوال و گفتار نمازمون چی باشد، اینا هیچ معلوم نیست. این اجمال دارد، یه دستور کلی است و صدها موضوع دیگر در قرآن که اینها کلیاتش گفته میشه، اما تفسیر اون به عهده کیست؟ پیامبر است، با اون که پیامبر بگوید. مفسرا مجمله، پس آیاتی که در قرآن مجملات قرآنند که نیاز به تفسیر. دوم فرمودند امیرالمؤمنین و مبینا قوامزه، یا آیاتی در قرآن هست که قوامزه اینها قموزت داره، یعنی یه پیچیدگی های فنی داره در که این معنا، اینها یه چیز ساده ای نیست که کسی به همین سادگی بگه علم تر الی ربک کیف مد الظل، نگاه کن خدا چگونه سایه رو میکشاند. صدها پیچیدگی تو این معنا دارد که سوره مبارکه رعد و بعض از موارد دیگر یه کمی پرده میدارد. یتفقی و زلاله ها، سجده سایه چیست، حرکت سایه چیست، این از بود آیات تجربی است، از بود آیات اعتقادی پیچیدگی هایی که گاه در بعض از آیات اعتقادی در مسئله معاد وجود دارد. ننشأکم فی ما لا تعلمون، علی ان نبدل امثالکم و ننشأکم فی ما لا تعلمون، شما رو بلدیم که امثالتون رو بیاریم و توی عالم نوعی که نمیدانه چیست شما رو ایجاد کنیم. بعد پیچیدگی این میماند، این چه نوع معادیه که قرآن بازگو میکنه؟ اینجا پهلوان میخواد، اینجا قهرمان میخواد که پیامبر بیاد به صحنه و این قوامز رو برای ما چه بکند؟ به تعبیر امیرالمؤمنین مبین اینها باشد. بود خود امیرالمؤمنین بیاد باز کند و دقیقاً این مسائل رو برای ما مبینش باشه به امر پیامبر و تعلیم پیامبر. مبینن قوامزه. پس ببینید آیات الحلال، آیات الحرام، آیات الفرائض، آیات الفضائل، آیات ناسخ، آیات منسوخ، آیات رخص، آیات عزائم، آیات خاص، آیات عام. تا اینجا عرض به خدمتون من تکیم مثل این که یه عبارت رو جا زدم ها، هیچ کسی متذکر نداد، و عبره و امثاله، این جمله رو من جا زدم در بین سخنان امیرالمؤمنین. آیات عبر و آیات امثال، حتی گفته بودم نوبت قبل، آیاتی که موجب عبرت از خدا فعتب روی آل الابصار هست، ان فی ذلک لعبرة لأولی الالباب لهم من یتفکرون، آنچه خداوند میگوید که باید از اون آیات سریعا پل بزنیم به امروز زمان و منطبقش کنیم، اگر در حق ظالمان است، در حق مظلوم است، در حق تبهکاران است، در حق مفسدان است، در حق محسنان است، دقیقا اینها رو نقب میزنیم، پل میزنیم، میاییم امروز زمان این آیات رو پیاده میکنیم و عبرتهاش رو برای خودمون جریان میدیم در زندگی روزمره خودمون. امثال قرآن هم که نمونه های بسیار به شکل های متفاوتی که گفتم، مرسل و محدود و محکم و متشابه، و تا اینجا فکر میکنم حدود 20 مورد 20 عنوان گفته شده. خب و بین مأخوذ میثاق و علمه و موسع عدد عباد فی جهله، قسم دیگر از آیات قرآن، آیاتی که مأخوذ میثاق علمه، خداوند یک پیمان قطعی از بنده ها گرفته است که باید علم به این آیات پیدا کنید، این لازم است. فعلم انه لا اله الا الله، باید بدونید لا اله الا الله، مفهوم یکتایی خدا را. اگر انسان موحد نداند که موحد نیست، باید این آیات توحیدی قرآن بدونید، این صفات خدا بدونید، باید بدونید خداوند که جبار است یعنی چه، اگر خداوند مهیمن است یعنی چه، اگر ذات باری تعالی ودود، این ود الهی تفاوتش با ود مردمان چیه، با محبت مردمان چیه، نوع تفاوت محبت خدا با محبت خلق چیست؟ اینا یه چیزهاییست که باید بدانیم. حالا شناخت ویژگی های اخلاقی، حکمی، اعتقادی، این مباحث این چنینی، آیاتی که خداوند قطعا میخواهد که مردم باید بدانن و ملتزم به آن باشن. اما در کنار اینها یه آیاتیست که و مبسعین علل عباده فی جهله، یه آیاتیست که خداوند توسعه داده، دست مردم رو در ندانستن این مطالب و موضوعات باز گذارده است. یعنی چی؟ یعنی گفته است اگر میتوانید برید فرا بگیرید، اما اگر نمیتوانید، سختتونه، دشوارتونه، که بگید و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم تا اونجا که الستو بربکم قالوا بلا. اگر چنین معنایی رو از این آیه شریفه 167 سوره مبارکه اعراف دو نوبت خدمت دوستان اینو بحث کردیم و خودم اقرار میکنم که پیچیدگی های این آیه بسیار فراتر از این بحث ها بود هنگامی که سوره اعراف رو میگفتیم. حالا گروهی از این عالم زر به دست بیارن، گروهی مقابلش بیستن، قبول نکنند، این رو میثاق عقلی بدانن، میثاق فطری بدانن، یا اونها میثاق خارجی بدانن و یه بحثای پیچیده‌ای در اینجا. حالا خیلی واجب نیست کسی وارد این مباحث بشه اگر نمیتواند و کشششش رو نداره خودش رو به زحمت نندازه. ایرادی نداره. شما سوال نخواهم کرد در قیامت که شما این آیات چرا نفهم. یا آیاتی فرض بفرمایید مثلا در مورد جویجگی های حالا به تنوع بگیم بالاخره به قول من خدا یقینا در عالم قیامت از ما سوال نخواهند کرد که چرا شما نرفتید تفصیلا به شکل دقیق تمام آیاتی که پیرامون وصف حور خداوند در قرآن گفته است اینا رو جمع کنید بعد اون چهره دقیق و ویژگی های وجودی حورالعین رو بفهمید مثلا در قرآن. نه، فردا قیامت کسی ما رو خداوند مؤاخذه بر این کار نمی کند، ولو مردمان رغبت هم داشته باشد اما مؤاخذه نمیشه. دقیقاً هم نمی‌دانیم آیا اون حور همین زنان دنیا هستند که خداوند می‌گوید، آیا موجودات دیگه‌ای هستند. اینا در سوره مارکه الرحمن من گفتم و شاید خیلی وارد شدن توی بخشایش نمونه‌شو کجا داشتی؟ سوره مبارکه نحل. خدمت عزیزان در ینزل الملائکه بالروح اون معنای سومی که گفتیم دیگه من خودم خیلی واردش نشدم دیگه، نباید ذهن دوستان اذیت می‌کردیم، نیازم نیست دانسته بشه. حالا بله، مال کیست؟ مال کسانی که مقدمات فراهم شده سطور رو تن کردن حالا به اونجایی میرسن که نه اینها کافی نیست براشون، دوست دارن تا اون انتهای مطلب رو برن. بسیار خوب، راه باز است اما تکلیف نمیشه، بر کسی الزام نمیشه این مباحث. فرمود و موسعن علل عباد فی جهله، اگر ندانن اشکالی نخواهند داشت بعضی از این مباحث رو. خیلی و بین مثبت فی الکتاب فرضه و معلوم فی سنت نسخه. خوب دقت بفرمایید و این آیات شریفه بین این دسته ها هستن. مثبت فی الکتاب فرضه، پاره از مطالب است که در کتاب فرض آن آمده است، یعنی در قرآن واجب بودن یک امری اخلاقی فقهی و غیر خدا در قرآن آیات الزام و اثبات این معنا رو گفته است. بخش از آیات قرآن اومدن یه چیزی رو فرض کردن بر مسلمانان. خب این خیلی حساس، استدعا میکنم بیشتر دقت فرمایید. و معلوم فی سنت نسخه، و بعد معلوم است که در سنت و در روایات پیامبر آن موضوعی که در قرآن آمده است و اون واجبی که در قرآن آمده است نسخ شده است. یه بابی رو امیرالمومنین باز میکنن، یه سوال بزرگ پیش روی امت، آیا امکان دارد که پیامبر بتواند چیزی را که واجب است در قرآن بردارد؟ یعنی اگر یه چیزی در قرآن واجبه، گفته شده این واجب، آیا پیامبر میتواند، یعنی قول پیامبر و سخن پیامبر میتواند رافع اون واجب یا به تعبیر امیرالمومنین ناسخ اون واجب باشه؟ بله میتواند. عمده تمام علمای امت شیعی و سنی هم این رو پذیرفتن با چارچوب خاصی که این بحث دارد. حالا این چطور توضیحش عرض میکنم؟ ببینید این در مورد آیاتی است که نص صریح ابدی پایدار نیست. نمونهش رو الان میگم خدمتون، ببینید روشن میشه. ببینید همون مثالی که زدیم سوره مبارکه نساء فرمود که اگر این زنان اللاتی یأتین، هر کدام از این زنان که فاحشه ای رو مرتکب شدن و عمل زشت و شنیع انجام دادن، اینها رو فمسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا، اینا رو تو خانهاشون حبس کنید، حبس خانگی مجازاتشون این تا اینکه تا مرگ، یعنی حبس تا موت، یا اینکه خداوند راهی را قرار دهد. بسیار، این آیه منسوخ در قرآن، ناسخش کدومه؟ سوره مبارکه نور، از زانیت و از زانی فجتدو کل واحد منهما ما تجنده، زن زناکار مرد زناکار رو هر کدام رو صد تازیانه بزنید. حالا دقت بفرمایید، اینجا این اتفاق سخن امیرالمومنین میافتد. آیا حکم زنا در اسلام همین است؟ این یکی از احکام زنا در اسلام است. سوره مبارکه نور وقتی این بحث رو میگفتیم خدمت عزیزان خوندیم قشنگ یک به یک روایات این باب رو که 5 حکم امیرالمومنین در مسئله زنا صادر کردن. یک کسی اومد ارتکاب زنایی داشت، امیرالمومنین کی دیگه قاضی قضات تر از امیرالمومنین در اسلام؟ اقضا، این جمله همه نقل کردن در مورد امیرالمومنین، اقضاکم علی، پیامبر فرمودن قاضی ترین شما علی است. قاضی به چی نیاز داره؟ به دو نکته بسیار مهم، علم و عدالت. اصلا قضاوت مبتنی بر دو چیز، اقضاکم یعنی علی، یعنی اعلمکم علی و اعدلکم علی، درست؟ خب امیرالمومنین حکم کردن، در یه مورد عرض به خدمتون کسی ارتکاب این عمل کرده بود، فرمودن تعزیرش میکنید، 25 تازیانه 30 تازیانه بزدن برش کردن. یک کسی دیگه اومد نیم حد برش اجرا کردن، نیمی از حدان 100 تا 50 تا زدن. یه مورد دیگه پیش اومد امیرالمومنین 100 تازیانه خواباندن، گفتن بزن قنبر، 100 تازیانه زدن اجرای حد کردن. یک کسی دیگه اومد، امیرالمومنین فرمودن چاره نیست که اینجا. اولی که اومد راهاش کردن، من بگم که 5 تا حکم امیر، این 3 تا قبل از این 3 تا یک کسی این کار انجام گفتن ولش کنید، اصلا حد تعذیرم نداره اصلا. پنجمی که انجام داده بود این عمل شنی رو فرمودن دیگه تمام از کار، فرجموها، دیگه رجمش کنید، دیگه این سنگساره. 5 تا حکم دادن امیر رو مونید. اون اولی صفیحی بود، یه کسی بود که مجنون بود از جهت فکری، گفتن حتی راش کن، زنا هم کردش کارش نمیشه کرد، تکلیف ندارد اصلا، مجازات هم ندارد. اون یکی یه نوجوان مراهق بود، یعنی سبیعی بود که به نزدیک بلوغ بود اما خب هنوز کاملا مورد تکلیف نفهمدن، تعذیرش کنید. اونی که 50 حد زدن به اصطلاح آزاده نبود، حر نبود، عبد بود، و این برای رعایت حق به اینها در شرع مقدس اسلام، در اون اوان اسلام که هنوز زمینه کامل برای آزادی اینها فراهم نشده بود، یه کاری که اسلام انجام داد این بود که احکام عبید و اعمار رو 50 نزد و هر قرار داد، یه تخفیف بر اینها قرار داد در مثال که نه احساس شخصیتی بکنن، برخی زن از جا فهم به 50 تازیانه بیشتر نمیخواد. اون چهارمی که آمد کسی بود و زن مرد جوانی بود، بالاخره زن مرد جوانی بود، ازدواج نکرده بود، زن دختر جوانی بود، بالاخره 100 تازیانش فرمودن بزن. اما اون پنجمی زن شوهردار بود، یه مرد زندار بود، یعنی زنای اون از جنس زنای محسن و محسنه بود، نظام وحج همون که پیامبر عمل کرده بود، سنت پیامبر و امیرالمومنین فرمودن، توجه دارید؟ خب حالا چی میخوام از کنم اینجا خدمتون؟ ببینید در قرآن اومد اگر زنی این کار رو کرد حبسش کنید تا بمیرد، درست؟ این که باید اگر احیانا یه مرد زندار زن شوهرداری چنین عملی رو انجام داد مجازاتون رجم باشه، این از کجا اومده؟ در قرآنه؟ نه، این سنت پیامبر گفت و عمل کرد خود پیامبر چنین چیزی را، یعنی سنت پیامبر اومد این دستور حبس در خانه را چیکار کرد؟ نسخ کرد در مورد زن شوهردار و مرد زندار، اینو نسخ کرد، بدل کرد به رجم، شد چیزی در قرآن فرض آن آمد اما در سنت نسخ آن آمد. این نمونه کمی فن نیست، عرض کردم خدمت دوستان عزیز، روشن و مشاهد و نمونه ها دارند چنین چیزهایی رو که وجود داره عرض به خدمت. فرمود امیرالمومنین بین مثبت فل کتاب فرضو، یه چیزی در قرآن ثابت شده فرضش اما معلومه در سنت نسخش، الزامش اونجا اومده است اما اینجا برداشت شدنش در سنت میاد، برداشت عکسش و واجب فی سنت اخذو و مرخص فی الکتاب ترکو، یه چیزهایی است که در سنت پیامبر واجب اینها عکس بشه و عمل بشه اما در کتاب و در قرآن ترخیصه، آزاده، چیز در موردش نیست. مثالی بزنم که دیگه ملموس ترین مثال و عملی ترین مثال برای همه ما باشد. خب میدونید شما افتح نمازی که میخوانید مسلمان مکتوبه قطعیه قوام دین و عمود دین و واجبترین واجبات الهی که این نماز جناب عالی است که میخوانید، قوام این نماز در اسلام به چیه؟ لا صلاة الا به فاتحة الكتاب. نماز بدون سوره حمد معنا ندارد، یعنی خواندن از میان همه 114 سوره قرآن، سوره ای که خواندن آن در قرآن واجب و قطعی است کدوم سوره است؟ سوره حمد. این تو قرآن اومده چنین دستوری؟ نه، تو قرآن آزاد از فقر و ما تیسر من القرآن، هرچی میتونید از قرآن بخونید تو نماز. اما اونی که پیامبر گفته است، چی رو پیامبر واجب کرده است؟ سوره حمد رو. حمد رو پیامبر واجب کرد. پس در قرآن رخصت آزاد، هرچی میخواید از این قرآن بردارید تو نمازتون بخونید. اما پیامبر الزامش کرد که اگر نمازی داشتید که در این سوره هم نبود، این نماز نماز نیست. ببینید در قرآن رخصت مباح آزاده، اما در سنت الزامه که حتما باید سوره حمد خونده بشه. خب این شناخت اینها و این تقسیمات اینها خیلی مهمه که امیرالمومنین دارن به این زیبایی اینها رو بازگو میکنن. و واجب فی سنت اخصه، یه چیزهایی که در سنت اخصش واجبه، اما مرخص فی الکتاب ترکو، اما خدا در قرآن انجام ندادنش رو رها کرده، چیزی نگفته است. یه کلی خدا در قرآن گفته، اما از اون نمیفهمیم که دیگه چه چیز باید انجام داد یا انجام نداد. دستور کلی است، اما الزامش رو که قطعا چنین کار باید انجام بدید، این در کجا آمده است؟ در سنت آمده است. این که شما نقدی بدید، جنسی بدید، فلان چیز رو چطور بدید، در این انفاقتون، در این حق واجب مالیتون، تو قرآن نیست، قیدی نیست اصلا. میتونید اینطور نباشه، اونطور باشه، اما تو سنت تو روایت میاد پیامبر میگه باید اینطور بدید، این گونه عمل کنید در باب زکات، این گونه عمل کنید در باب خمس. یعنی اون لزوم و اثباتش در کجا میاد؟ در روایات میاد. اینه که من داخل پرانتز عرض میکنم گاهی خدمت دوستان با کسانی برخورد میکنید که اینها گاهی چیزی میگید میگن این قرآن یا روایته، این قرآن گفته آیه قرآن یا حدیثه. خب این واقعا برمیخیزد از اینکه این شناختی به ماهیت تعالیم این مکتب نیست، یا برمیگرده به اونجا که حسبنا کتاب الله که یه گروهی گفتن قرآن و بس، بعد خودشون موندن رفتن سراغ دیگر. یعنی اون تعبولی که در صدر اسلام پیش اومد و یه گروهی سعی کردن که این خلیفه دوم مبدع این فکر بود که دیگه شعار این بود که حسبنا کتاب الله قرآن بس. حالا فلسفه این کار چی بود اینا دیگه محققین نوشتن، گفتیم نمیخوام وارد این بحث بشم. آنچه از پیامبر بود مثلا محو شد، نابود کردن آنچه تا میشد احادیث رو، این منابع عجیب و زیبایی که در این جهت وجود داره. نسخه الاجتهاد مرحوم سید شرف الدین رو برای دوستان میخوندم، این مواردش رو در سوره حجرات خیلی دقیق، و اون کار تحقیقی بسیار زیبایی که دوستان عزیز انجام دادن خیلی مهم بماند. حالا این رو عرض میکنم خدمت دوستان. بعد موندن در این که این همین فر باشه امیرالمومنین، موندن آقا که این در قرآن این اجمالش این چی چی چی، اینا نیاز به مبین داره، مفسر داره، باید بازگو کنه، و از اون طرف هم روایت میخوایم بذاریم کنار. بعد مجبور شدن به چی گروهی؟ به روایت سازی. بعد آقای ابو هریره آمد 5000 حدیث گفت از پیامبر در طی 3 سالی که درک پایان عمر پیامبر رو داشته است. بعد نوشت استاد محمود ابو ریح، این عالم بزرگوار، کتاب نوشت ابو هریره شیخ المزیره، ابو هریره بازرگان حدیث، ترجمه به فارسی این کتاب ترجمه شد. سر از اونجا در آورد کار، وقتی نشد اینه که امیرالمومنین داره میگه. ببینید آنی که ما در حدیث حساسیت ماست صدور حدیث، اگر سخنی از لبان پیامبر صادر شد که ما صدها راه برای تمیز و تشخیص این داریم، علم درایه برای جان ما برای همینه. اگر سخنی از زبان امیرالمومنین در نزد شیعه یا ائمه علیهم السلام صادر شد، وزانت اون و ارزش اون و نقش اون در زندگی من از آیات قرآن
کمتر نیست.
چون نیتار کن فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی، این دو کنار همه، هر دو ثقلن، هر دو تا این وظیفه ای من مسلمان میکنن با این توضیحاتی که میبینید در سخن امیرالمومنین. بس اون جمله اون متاسفانه برخواسته است.
بله،
ما با تمام قوت میستیم در مقابل حدیث مجعول، یعنی حدیثی که اثبات نشود صدور اون از پیامبر یا اهل بیت، همان است که فضربوه علی الجدار، میزنیم به دیوار، احترام بهش نمی کنی. فرمود بین مثبت فی الکتاب فرضه و معلوم فی سنت و عکسش و واجب فی سنت اقصه و مرخص فی الکتاب ترکو. یه تقسیم دیگر امیر رو باید. و بین واجب به وقته و زائل فی مستقبله. پاره از آیات قرآن یه اموری رو مطرح می کنن که واجب فی وقته الزامی است، واجب است، اما واجبی که در وقت است. یعنی پاره از آیات قرآن دستوراتی رو و موضوعاتی رو مطرح میکنن که موقت به وقت زمان داره، اینا در زمان ویژه‌ای مطلوب و مورد نظر است. فرض کنید اگر میگید اقیم الصلاه، از اون طرف میگید اقم الصلاه به دلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. یعنی اون دستور کلی اقیم الصلاه رو بود ببرید سراغ چی؟ این آیه سوره مبارکه نساء. بعد اوقات نماز به در میاد، یعنی نماز میشه ان الصلاه، حالا بزنید آیه سومو بگید ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز واجب موقت زمان داره. خیلی از آیات قرآن ما در مورد نماز پیادهش کردیم، تو جای دیگه پیادهش کنیم. خیلی از آیات قرآن این گونه است، اموری رو مطرح میکنه که اینا زمان داره، وقت داره، فرصت مساعد و مناسب داره، که خارج از وقت دیگه فایده خودش رو از دست میدهد. اما موضوعاتی در قرآن مطرح میشه که مقید به وقت نیست، آیاتی است که بیان این موضوعات میکنند. امر به معروف و نهی از منکر مقید به یه وقتی نیست که اگر وقتش گذشت دیگه از بین رفته، نه، گستره زمانی وسیعی دارد، بستر مکانی وسیعی دارد. تصور بفرمایید انفاق، انفاق در هر زمانی، در هر موقعیتی، در هر شرایطی این واجبی نیست که حتما موقت. اگه تو این 24 ساعت انفاق کردی کردی، و الا اگر انفاق نکردی انفاق نکن که فایده ندارد، قضا شد انفاقت. نه آقا، عرض به خدمتتون این چنین نیست. پس ببینید پاره از اعمال اینها موقت است، به تعبیر امام بین موقتن، بین واجبن به وقته و زائلن فی مستقبله. یه اموری هست که اینا واجبن به وقتشون یا زائلن در مستقبلش، که اگر اینها به وقت انجام نشود فردا از بین میرن، اما یه اموری هم که اینطور نیستند، اینها در غیر زمان و وقت هم جاری و ساری است. و مباینون بین محارمه، این آیات شریفه قرآن و در قرآن آنچه را که به عنوان محارم مطرح میکنند و حرام ها و محدود ها قرآن مطرح میکنند، مباینون، اینها بین بینند، یعنی اینها تفاوت دارن، فاصله با هم دارن، اینها مباین با هم هستند، در یه حد و اندازه نیستن. چه محرمات اخلاقی، چه محرمات فقهی و حکمی فرقی نمی کنه، این موارد متفاوت است. بین مباینن بین محارمه. حالا من بیان میکنه این حرفشون رو، یعنی چی دارم میگم من علی؟ من کبیر نقوعد علیه نیرانه، این رو دیگه میدانن دوستان، او صغیر نعصد له قفرانه. حرام های خدا در قرآن دو جورن، انتشتنبو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. خدا میگه اگر شما اجتناب کنید کبائری را که از آن نهی شده اید، خداوند اون سیئاتتون رو میپوشاند، اونها رو محوش میکنه. پس مشخص شد به تعبیر ما معاصی، محرمات یا فارسی گناهان دو جورن، یا گناهانی که اینها کبائرن و یا گناهانی که غیر کبائرن. حالا ما تعبیر صغیره تو خود قرآن نداریم که گناهان کبیره و صغیره، کبائرشو داریم، حالا نقطه مقابل کبائر میشه. حالا میتونیم بگیم سیئات، لمم و تعابیر دیگه که قرآن دارد. امیرالمومنین اینجا این رو به کار میبرن مثل که تو روایات داریم. ببینید اینه که گناه در جای خودش سوره نهج مواردی که این آیات بوده توضیح دادم، الان در حد سخن امیرالمومنین عرض میکنم. محرمات الهی و اون محدودهای الهی عزیزان گاهی اموری هم که انجام دادن اون آثار فردی و اجتماعی مخرب سنگین می‌گذارد. این هم شن کبائر. کبیره بودن بزرگ از چه جهت بزرگ بودن؟ یعنی کبائر و بزرگ بودن منحیف از جهت آثار و پیامدها. مثال می‌زدم گاهی من، گاهی یک کسی یه مشتی به کسی می‌زند، یه مشتی می‌زند، حالا یه کمی درد می‌گیره دستش، می‌گیره دست، اما گاهی مشتی می‌زند یه کسی، از اونایی می‌زند که درد نمی‌گیره، اینجا تا یک ماه سیاه و کبوده. گاهی هم اینجوری یه کسی می‌زند که استخوان رو هم گاهی هم اینجوری می‌زند که وکز موسی علی رأسه، همچین که موسی این هوک راست رو کوبوند تموم شد افتاد مرتف. ببینید این یه مشته، اما آثارش چقدر بود؟ متفاوت. گناه گناه هست، اما یه گناه آثارش در حد صدمه سطحیست به انسان، اما گاه عمقیست، اما گاه ویرانگر موبقات. موبقات در روایات داریم، یعنی آتش زننده مانند شرک بالله، شرک بالله، مانند دروغ بستن به خدا و پیامبر و ائمه مصطفی السلام، مانند اکل مال یتیم، مانند ظلم به حقوق انسانهای مظلوم، مانند زنا. یه چیزهاییست که اینا ویرانگره، رباخاری ویرانگره، اینا نابود میکن. حالا گاهی همه چیزهاییست که بالاخره انسان در این حد نیست و حالا چشی رفت، دلی رفت، بالاخره چیزهاییست در این قسم، یا بالاخره انسان لغزش زبانی یه جمله‌ای رو گفت، یه چیزی رو گفت، گاهی موارد این چنینه، بی‌دقتی که توی کار کرد مثلا، توی مراوده کرد و این موارد. پس این کبیر و صغیر خاطرتون باشه به چه علت. درست امیر می‌فرماد من کبیر او عدله نیرانه، حالا اینجا معیار میده. سوال میشه گناهان کبیره و صغیره از کجا میفهمیم کلام گناه کبیره است و کدام صغیره است؟ ملاکش چیه؟ من یه معیار خارجی گفتم خدمت دوستان. میگن آقا برای شناختن که این گناه کبیره است و این گناه صغیره است، یکی از معیارها اینه کل ما اوعد الله علیه النار. هر گناهی رو که خدا تو قرآن وعده جهنم داده کبیره است. خدا از پاره از گناهان میگذره، نمیگه به دنبالش که این کسی این کار کرد میره به جهنم. رد میشه ذات باری تعالی. اما بعضی از گناهان میگه بلا یزنون فمن یفعل ذلک یلقى عذابا. مؤمن زنا نمی کند، کسی که زنا می کند میره تو وادی عذاب جهنم و چنین و چنان. قتل نفس نمیدونم، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، جزاش جهنم است. عرض به خدمتون موارد این چنینی که خداوند سبحان تصریح میکنه بعد از این عمل به دخول در جهنم. این یکی از بهترین معیارهای تشخیص کبائر است به نظر امیرالمؤمنین. به زور روایات اهل بیت هم همین رو میگه. امام میفرماید من کبیر او عد علیه نیرانه. پاره از محارم قرآن گناهانی هستن که خدا وعده نیران بر اونها میدهد، یعنی وعده جهنم. گاهی هم به دنبالش بعد از وعده نیران خدا وعده خلود در نیران میده. جاودان هم فیها خالدون است، یعنی کسی که میکشد انسانی رو عمدن میره به جهنم و بعد در جهنم میماند ابدی. مثلا فرض کنید که خلود میده، وعده خلود میده خدا در قرآن دیگه. او اوج کار رو میرساند، اکبر الکبائر رو میرساند. پس یکی از ملاک ها همین، از ملاک های تشخیص کبائر اینه، یعنی مواردی که خدا گاهی هم اینا منسوسه. من بارات وقت رو بکنم که میخوام این قسمت تمام بشه خدمت دوستان. روایتی خیلی زیباست در این جهت، شاید این رو من در مباحث تفسیرم خدمت دوستان خوندم یه وقتی، که کسی بود به نام عمرو بن عبید. عمرو بن عبید از عالمان درباری بود که هارون رشید اظهار میکرد که مرید شماره یکش، و همی اومد پای منبرش مینشست و دست به چانش میگذاشت و دامن دامنم عشق میریخت و بعد منبر تموم میشد تهیه بلا تقبل الله میگفت و بعدم میگفت کلکم تطلب و سیدا، کلکم تمشیر و ویدا، غیر و عمر ابن عبید، همه تون دنبال دنیایید به بهانه دین. همین عمر ابن عبیده که مرد خداست، عالم ربانیست، خیلی مریدش بود. حالا علت ها و فلسفه ها رو دیگه. دخل عمر ابن عبید علی ابی عبدالله، این اومد وارد شد برای امام صادق. فلما مسلم و جلس تلا هذه الآیه، نشست شروع کرد این آیه رو خوند، الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ادامه ان ربك واسع المغفره، کسانی که اجتناب میکنن از کبائر اسم و فواحش، از بزرگ گناهان کبائر و فواحش بزرگ. ثم همسك، چی نگفتی؟ همین آیه رو خوند. دیدید بعضی ها یک سکوت های خاصی دارن، یک کمرفی های خاصی دارن. همسك فقال له ابو عبد الله، بعضی هم اینو دیگه اوج فضیلت میدونن دیگه. فقال له ابو عبد الله ما اسكتك، چی شد ساکت شدی؟ چیزی نگفتی؟ همین آیه رو خوندی تمام. قال احب ان اعرف الكبائر من كتاب الله، دوست دارم این کبائری که خدا میگه از قرآن بدونم چیه. قال نعم، حضرت فرمودن باش یا امر، اکبر الكبائر الاشراك بالله، بالاترین کبائر شرک به خداست. یقول الله، خدا میگوید و من یشرک بالله فقط حرم الله علیه الجنه، هر کسی که شرک به خدا بورزد خدا بهش را بر او چه میکند؟ ممنوع میکنن، حرام میکنن. این بالاترین شه دیگه، کارش نمیشه کرد دیگه. و بعده الیأس من روح الله، بعد از اون نومیدی از رحمت خدا. الله اکبر، نومیدی از رحمت، لأن الله عز و جل، چون خداوند میگوید ولا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، از رحمت خدا مایوس نمیشن مگر کافران. هم کافران که بعض روزشون معلومه. ثم الامن من مکر الله، بعد امن از مکر الهی. یعنی انسان بگه خدا اگر هر کاری و هر چیزی با دیگران دارد، هر عقوبتی دارد، برای ما یکی، ما با خدا عالم یکی هستیم، ما با خدا یعفار نداریم، خدا هم با ما یعفار نداره، ما خیال مراحتی. اگه حاشیه یه امنی خدا به ما داده است که اگر هر مسکری را بخوریم و هر منکری را به جا بیاریم، خدا به ما کاری نداره، ما یکی. استثنایی عذرخواهی میکنم. در قدیم میگفتن دیگه، وقتی که اون قرونگاه درست میکردن که این احشام و اغنام نرن، بعد اون دشتبانی که اونجا مأمور حفظ بود نگهبانی میکرد، حیوان مرکب خودش دیگه اونجا راحت بود. بعد کسایی که ول بودن به اینا میگفتن کرولاغ دشتبان، ما راحتیم ولیم و کاری هم بی حرفا نداریم. مثلا فرض بفرمایید فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، و امن از مکر خدا ندارن مگر کسانی که وجودشون سراسر خسارت است، خسران دیدگان. و منها حقوق الوالدین، فرمودن ظلم به پدر و مادر، چون خداوند در کلام خودش ظالم به پدر و مادر رو جبار شقی نامیده، جبار شقی نامیده. ولم یجعلنی جبارن شقی، یا سوره مبارکه مریم. و قتل النفس، با آدم کشی که خدا گفته است فجزاؤه جهنم خالدن فیها، جزاؤه جهنم است خود. قصف المحسنه، به زنان پاک دامن اتهام جنسی زدن، به زن پاک پاکیزه، المحسنات القافلات به تعبیر قرآن، اصلا سوء زن بردن و این سوء زن رو رسوندن به اتهامات، پناه به خدا میبریم، و اتهام زدن و کلمه نابکار گفتن. لعنو، چون خدا میگد لعنو فی الدنیا و الاخره و لهم عذاب عظیم، کسانی که کنم مورد لعنت خدا و عذاب عظیم. و اکل مال یتیم، خوردن مال یتیم، چون خدا میگد انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا و سیصلون سعیرا، تو شکمشون الان آتش جهنم و وارد جهنم میشه. ول فرار من از زن، چقدر متنوع میگن امام این موارد، فرار از جنگ، هر کس تو جبهه جنگه آتش تیز میشه، اینا میذاره دنبال کوچ اسلحه‌شو میندازه فرار میکنه، لباس هم در میره کسی نشناسش فرار میکنه. ول فرار من از و من یولهم یوم زند و بره الا متحرفن لقتال او متحیزن الافهتن فقط با غضب من الله و معواه جهنم. صریح قرآن میگه این رو، کسی که این کار میکنه جاش جهنم است و بئس المصیر. اکل الربا، خوردن ربا، ربا خاری. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، کسی که ربا میخوره میشه که کاملا تو مشت شیطانه. کسی که تو مشت شیطانه هر روزش کتب علیه انه من تبدلا فانه یذله و یهدیه سعیرا، میبرش جهنم دیگه، معلومه دیگه. خوب دقت کنید، و سحر از کبائر سحره. در کار سحر بودن، کار سحر کردن، ساحر بودن از کبائر. لقد علمو لمن اشتراه ما له فی الاخرت من خلاق. کسی که میره تو کار سحر و کار سحر انجام میدهد، میداند که در آخرت هیچ بهره ای از رحمت خدا ندارد. از کبائر اینه که من اصرار میکنم گوی. از اون طرف گروه اصرار میکنن که به ذهن مردم نه وجود داره و هست و برید دنبالش باشید فلان کنید چه بکنید. آباسی ها به این جماعت خرافی میریزند. از این طرف هم خداوند در قرآن اینطور میگه، از اگر ثابت بشه سحر ساحری در اسلام و آثار مخربش، ساحر المسلمه یقتل، مجازاتش اعدامه. و الزنا و من یفعل ذلك یلقى عصاما یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا، که آیه رو قبلا خوندم. و الیمین القموس الفاجره، قسم های دروغ به خدا. الذین یشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الاخره. اونایی که قسم های دروغ کرور کرور میخورند و خدا و مقدسات رو زیر پا میگذارند، اینا هیچ بهره‌ای در قیامت ندارند. ولغ غلول، فریب، دغلکاری با مردم و مسلمانان. و من یغلل یأت بما قل یوم القیامه، کسی که غلول میکند فردا همینها گریبانش رو میگیرند. و من الزکا و شهادت الزور و دیگه و شرب الخمر. یک یک میگن آیات رو هم حضرت بازگو میکنن که دیگه من فرصت رو رعایت میکنم. این ها میشن کبائر منسوس. بله، خب البته گاهی اوقات در تعداد اینها یه مقداری بعضی ها عدد خواستن بگن، الکبائر سبعه، هفت، بعد تا هفتاد تا هم بعضی ها گفتن. خب اونا باید دقت بشه آیا واقعا روایات معتبری داری، مثل اینکه استناد به قرآن بکنه، آیات رو نشان بده. خب اون باید دقت بیشتری باشه. امام فرمودند که من کبیر او عد علیه نیرانه، گناهانی که خدا وعده آتش میده، او صغیر ارسد له غفرانه، یا گناهان صغیری که خدا غفرانش را برای این گناهان چی گذاشته؟ در کمینگاه گذارده. خیلی تعبیر عجیبیه. ان ربک لبالمرصاد، گفت عفو خدا بیشتر از جرم ماست، مال این جاستیه. یعنی سقائری که انسان بالاخره گفت از دست رفت، چنین و چنان شد، غفران خدا منتظر این سقائر است. اگر کسی کبائر را اجتناب کند، خداوند سقائر او را میپوشاند و مشمول غفران و رحمت میکند. آخرین تقسیم امام، و بین مقبول فی ادناه و موسع فی اقصا. خداوند در قرآن آیاتی رو اختصاص داده به یه موضوعاتی که مقبول فی ادنا، کمش هم قبول میکنه خدا، اما موسع فی اقصا، اما دامنشو باز گذارده ذات باری تعالی. به شما گفته است و من ما رزقناهم ينفقون، حالا شما از آن چه خدا بهتون روزی داد کمش هم که بدید، شما چی میشید؟ میشید منفق. اما اگر تو این انفاق رفتید بالا، بعد میشید چی دیگه؟ منفق نمیشید، میشید و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، میشید ایثارگر. از انفاق اوجش سقفش بازه. شما یک نمیدانم 1000 تومان دادید شدید منفق، حالا اگر رفتید و به اون اوج، من همین اخیرا دیدم به کسی رو که کار سنگینی انجام داده بود، واقعا بزرگواری ها، دیگه چه بگم، نمیدونم مجازم به گفتنش یا نه، بخیر منزل مسکونی رو، همون کل ثروت منزل مسکونیش رو در فلان مسیری که میخواستید داده بود، تمام بس، فقط تا زنده هم حق اجازه نشستن توی این به من و زنم بدید، ولی چقی من ندارم، تمام بس. این همه این سارت که این انفاق نیست دیگه. بین مقبولن در کمش مقبول اما در اقصاش موسع، دامن باز میدان دار. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. پیامبر شب رو بلند شو، حالا نصفه او نصف شب یا یکم کمتر یا بیشتر به یفصا بر آن. ببینید این حد میتونین، این حد هم میتونین، 10% هم خوبه، 20% هم خوبه، اما اگه بخوای میتونی بیشتر هم باشه، چنین باشه. حالا این تو حوزه های مختلف ها، مستحبات، واجبات، اخلاقیات، صبر، دامن اون صبر تمام، صبر محبت، تمامیت در محبت، اینا همش مراتب داره تو آیات. فرمود بین مقبول فی ادناه و موسع فی اقصا. این هم یه دست از آیات، اینم یه دست از آیات. امیرالمومنین این بخش رو فرمودن و به زیبایی هنرمندانه یه تقسیمات جامعی رو از قرآن ارائه فرمود که هم توانمندی علمی خودش رو در این باب نشان داد، هم اون ژرفای قرآن رو و تنوع مباحث قرآن رو اثبات فرمودن. از اینجا یه جمله دیگه بازگو میکنم ازت، یعنی یه بخش به این خطبه پایان میرسه که فکر میکنم نوبت آینده دیگه این خطبه رو انشاءالله محضرم باره که دوستان به پایان برسانیم. و فرض علیکم حج بیت الحرام، و واجب کرد بر شما حج خانه خدا. رضا توصیه میکنم دوستان عزیزی که انشاءالله در این سال مشرف میشند یا عزیزانتون رو بگید بیان هفته آینده، که هفته آینده حج رو و فلسفه حج رو از زبان امیرالمومنین تو این خطبه انشاءالله خواهیم خوند و از زبان امام چیزهای نگفته ای رو که نشنیدید خواهید شنید انشاءالله. با حول قبه الهی پروردگار دلهامون به نور سخنان امیرالمومنین منور بفرما و توفیق استفاده آشنایی و دلدادگی به کلام حضرت رو به همه ما کرامت و مکرمت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.